مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یک هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
آقای دکتر،
صداتون یه دفعه آهسته شد و رفت عزیز. الو.
الو.
من صداتون رو نداشتم.
الو آقای دکتر.
شما از چه طریق با ما صحبت می‌کنید عزیز؟
بلا.
شما مگر تلفنتون چه جور تلفنیه؟
تلفنه الان خوبه؟
الان مشکلی ندارم، ولی اون موقع متوجه نشم چی فرمودید.
نمیدونم تلفنه دیگه. آقای دکتر، من پسرم 30 سالشه. 3 سال پیشم مزاحمتون شدم و خیلی در واقع با توضیح کوچیکی که من دادم خیلی نتیجه خوبی گرفتیم که صحبت کردیم و از موقعی که با شما صحبت کردیم این بیشتر روانشناسان مختلف رفت. سالها فکر میکردیم که ADHD داره فقط، ولی وقتی با شما صحبت کردیم گفتیم که این به احتمال زیاد بایپولاره و بعد از اون به بایپولار در واقع دکتر تشخیص داد که هست و بعد از اون حتی گفتن که بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر هم داره به علاوه البته ADHD که داره. بعد خلاصه همینجوری هی دکترهای مختلف میرفت، وید مصرف میکنه، برسایی که استفاده میکنه یکیش وایوند هست که در واقع تمرکز پیدا کنه و موتیویتد بمونه و یه داروی دیگه هم که مصرف میکنه برای دیپریشن که سیپرولکس. حالا اینجوری که ما هی دکتر رو رفتیم و اینا نتیجه به اون صورت نگرفته، تمام ماه پیش اصلا کارش هم ول کرد. از نظر هوشی هم فوق‌العاده بالاست، یعنی هر جایی که میره سریع پیشرفت کنه، ولی یهو تصمیمای یهویی میگیره و کارش رو ول میکنه. درسش تا لیسانس با دور ما خوند، برای فوق لیسانس رفت جایی که مدرک بگیره، بعد از ترم اول ول کرد. یه مدتی تو همون شهر به خاطر اینکه نمیخواست برگرده سرشکسته به در واقع گفته خودش. بعد که اومد اینجا شروع کرد کار کردن دوباره شهر خودمون رو با ما زندگی کرد، و هنوزم معتقده که برای فقط بدون ما زندگی کنه و همش اضطراب داره و نگرانه بود.
شما چند تا فرزند دارید؟
ما دو تا فرزند داریم، 30 ساله و 24 ساله.
پسر یا دختر؟
24 ساله دختر هست.
و ایشون با شماست؟ اون
نه، دخترم سالها جدا زندگی میکنه، الان لیسانس رو گرفته، الان داره کار میکنه و برای فوق لیسانسش اپلای کرده.
و مشکلی با اون نداره؟
اصلا.
خب وقت تو خانواده، تو خانواده پدری و مادری خودتون و همسرتون فرد دو قطبی بایپولار منیک دیپرشن اینا داشتید؟
بله. خانواده همسرم، مادرشون، پدر بزرگ مادریشون خیلی جدی بیمار بودن که حتی مثلا 50 سال پیش بیمارستان هم بستری شدن، هم افسردگی داشتن، هم نمیدونم، میگن ناراحتی و ضعف اعصاب، من نمیدونم. ولی خواهر شوهر من هم مریضی داره سالها، ممکنه بایپولار باشه، برای اینکه خیلی موقع خسته است، خیلی وقتا همش جا میره، نمیدونم دقیقا. برادر شوهرم هم در واقع، من اینجوری که میفهمم، افسردگی داشتن و بایپولار، برای اینکه و ادیکت بودن به مشروب، الکلی بودن و آدم فوق‌العاده باهوش و خیلی قوی توی زن. از خانواده مادری من وسواس دارم، فامیل من وسواس میدونم دارن، خیلی شدید اضطرابم دارن.
خب بنابراین ببینید، اگر بر اساس آنچه که شما فرمودید فرزندتون هم ADHD داره، هم منیک دیپرشن بایپولار، هم بوردرلاینه، خب این یه مخلوط و ترکیب، مثلا این دوتای آخر به این راحتی ها معالجه شدنی نیست و احتیاج به یک دارو درمانی و روان درمانی بلند مدت داره، در حالی که به مقدار زیادی خودشون همکاری میکنند و شرایط و موقعیت و روابطی هم که دارن همه درست است و مناسب. اینکه بخواید نتیجه‌ای بگیرید، مخصوصا اگر از مسیر بیمه ها و اینا حرکت کنید، به جایی نمیرسید عزیز، برای که موضوع بیش از اون میخواد.
برای همینم ما دیگه خیلی صبر کردیم. یه مشکل دیگه هم که داریم، این خودش خیلی هم آدم کتابخونیه، هم خیلی آدم اهل تحقیقیه، برای همین تمام تکنیک‌های روانشناسی و تمام داروها و تمام اینا رو خودش میره، اینفورمیشن خیلی داره، ولی خب واقعیت این که از طریق خوندن و اینا اینفورمیشن آدم پیدا میکنه، ولی در واقع علم پیدا نمیکنه. که
حالا علمش هم مسئله نیست، مهم این است که بخواد بر مبنای آنچه که میدونه عمل کنه. یعنی اگر
ولی به هر روانپزشکی که به وقت صحبتش مراجعه میکنه، میدونه که داره. مثلا میگه منو با این تکنیک اینجوری میخواستن بکنن،
بعد نمیره. خب آخه یعنی چی هست؟ من برگردم نه صبر کنید، من برگردم بگم میخواستم برم رستوران، به من خواستن این غذا رو بدم، میدونم میخوان این غذا رو من بدن که دارن، ما حالا که میدونم اونا میخوان چیکار کنن، نمیخوام غذا. یعنی چی؟ ایشون میدونه که این تکنیک اینه. اگر فکر میکنه این تکنیک با توجه به بیماری ایشون راه معالجه و درمان یا اداره کردن کنترل، چرا میگه نمیرم؟ این چه استدلال ببخشید عجیب و غریبیه.
اشتباه بله.
خب نه صبر کنید. آخه این اشتباه از یه آدم باهوش و عاقل وقتی در میاد که مریضه و جهان رو اونگونه که شما دلتون میخواد به عنوان پسرتون توصیف کنید نمیبینه. من بدونم که بی برم دکتر به من این قرص رو میده و دوای درد منم این قرصه، برم دکتر به من اون قرص رو بده، بگم حالا که او من میدونستم، ماجرا قرار است که ایشون غافلگیر بشن و ندونن.
دکتر مثلا میگه این من الان این دارو رو میخوام یا من اینو میخوام انجام بدم، بعد خب دکترم به حرف مریض که گوش نمیده، به
نه ممکنه گوش بده، نه برگرده بگه مثلا این سه تا دارو اینو میخوام، میتونه بگه خیلی خب ای دکتر فکر کنه این دارو هم میتونه کمک بکنه، خب بکنه. بعدم میتونن با هم بحث کنن، بگن بهش بگن چرا فکر میکنی این دارو بهتر از بقیه داروهاست، بعدم به این نتیجه برسن. من فکر میکنم اگر یه کسی بدونه، مثل دو تا دکتر میمونن که برن سراغ همدیگه، ممکنه به راحتی با هم زبون همو میفهمم حرفا رو بزنن، بعد همدیگه رو یه جوری قانع کنن که این یکی شاید بهتر از اون یکی باشه.
درسته. با دکتر خانوادگیش اینجوریه؟ یعنی
نه دکتر خانوادگیش
لازم دارم ولی با روان پزشک اتفاق نیافتاده.
خب نه، ببینید دکتر خانوادگی به جای شما رو نمیرسونه، نه اینکه کم میدونن، ولی یه ذره کار تخصصی عزیز. بنابراین ایشون با یه روان پزشک باید به یه نتیجه برسه. اگر حاضر به رفتن و گرفتن نتیجه هست، خب حتما میتونه موفق بشه، اگر نه که نه. ولی ماجرای دو قطبی یه مانع بزرگی است برای معالجه و قبول اینکه من به میل دکتر و توصیه او عمل کنم. برد لنگ که میاد دفعه همه چیز رو چند برابر بدتر میکنه. اگر این دوتا تشخیص رو در خصوص ایشون دادن، خب ما سخت گرفتاریم عزیز. و گفتم تا زمان که خوش رو خواهد جان.
من سوالم ازتون این بود که ما برای بیمه ها دیگه گفتیم وای نمیستیم، برای اینکه هم خیلی طول میکشه، همینم که یه سری دارو میدن هی همش آزمونه بیستن. بعد من یه ماسته رو پیدا کردم در ما که در واقع چیز میکردن نورو لیمبیک ماتوریشن اسسمنت، که در واقع بعد از اونم با نورو فیدبک مالجه میکردن. این رفت این تست رو داد و خیلی احتیاج داره که حدود 80-90 جلسه برای نورو فیدبک بره.
برای مالجه چه چیزی؟
برای که این چیزی که یعنی ریزالت که دادن، گفتن که سنسوری سامپلینگ ریتش اسلوه خیلی. بعد مثلا تو مچوریشنش مثلا وقتی اکزام کردن این مثل 7 ساله بوده. برای همینم مثلا تو من باهاش رفتم روزی که نتیجه رو میخواست بگیره و تمام این در واقع قسمت های مختلف مغز خوب امتحان میکنن. اصلا برای من خیلی جالب بود که من علم در مورد روانشناسی مثل یه این فالگیری بود، انگار همه زندگی اینو میدونستم. از همین فقط امتحانی که از مغز این گرفتم و عکس العمل های مغزه. بعد استرابش خیلی خیلی زیاد بود که اصلا احتیاج زیادی داشت که باش کار بکنن. بعد ریسپانسش اسلو بود تو بعضی جاها، تو بعضی جاها خیلی سریع بود. یعنی کاملا این احتیاج
برای این که... ببینید عزیز، بذارید من دو تا نکته رو خدمتتون عرض کنم. یه روزی میرسه از نظر من که چیزی به اسم روانشناسی و روانپزشکی حتی وجود نداره. تنها چیزی که وجود داره نورولوژی و مغز. بنابراین اگر شما به گونه‌ای که توصیف می‌فرمایید با یه مرکزی که متخصص و آگاهن رفتید و عکس برداری لازم یا مپینگ و نقشه برداری کامل از مغز فرزندتون کردن، اونا بیشترین و بهترین آگاهی رو و راه رو برای معالجه فرزندتون دارن. بنابراین اصلا تردید نکنید، شما جای دیگری یه همچین آگاهی و توانایی رو نمیبینید.
بله، اتفاقا چون صحبتهای شما رو گوش میدم و میدونستم که شما با نورو فیدبک خیلی موافقین، برای همین میخواستم
از این بیش از اونه دارم. این بیش از اونه و به همین جهت هست که وقتی که اونا اون آگاهی‌های کامل رو دارن، میدونن چه قسمت از مغز رو میخوان باهاش چک کنن و اگر راهی هست برای انجامش که نورو فیدبک بدون استفاده از دارو تغییرات رو موجب میشه. یعنی اگر بخوان با تغییر امواج مغزی تغییرات بیوشیمیایی رو در درون بدن به وجود میارن و بنابراین قسمت‌های بسیار فعال رو یک کمی از کار میاندازند و آهسته میکنن، قسمت‌های در حقیقت مانده رو افزایش سرعتشون، مقدار خون و اکسیژن رو بهشون میدن و بنابراین این کار درستی عزیز. این در حقیقت مثل یه نوع جراحی از توی مغز، فقط با این تفاوت که به هیچ وجه با خود مغز کاری ندارن، بلکه از طریق مهارت‌هایی که از راه نورو فیدبک انجام میشه میتونن به نتایج مطلوب بدون هیچ تأثیر جنبی و جانبی و بد و منفی برسن.
خب من الان کاملا با
صحبت
شما موافقم، ولی این چیزی که دقیقا هم به ما نشون دادن که از چه وسایلی استفاده می کنن و چه جوریه، حدود $20,000 هزینه شد. الان پسر من میگه که من به هیچ عنوان، من اگه این $20,000 رو شما بخواید بدین، من اصلا حالم بدتر میشه.
پسر شما حالش خوب نیست عزیزم. پسر شما میگه بگذارید من 2 میلیون به خودم و شما ضرر بزنم، ولی 20,000 رو نمیخوام بدم. این حرفاش معقول و منطقی نیست. بنابراین گرفتاری شما، ببینید اشکال کار یه آدم گرفتار و بیمار اینه که مانع راهی میشه که درست با استدلالای الکی و بیخودی. اینکه چه جوری میتونید راضیش کنید، قانعش کنید، من نمیدونم.
برای اینکه دکترم گفتش که این تا 50-60% جواب میده. بعد این باعث شده که میگه که پس 100% هم نیست دیگه.
نه نیست، حتما نیست. بنابراین بعدم اونا نشون میده کار و اگر نبود ما 20,000 دلار رو برای معالجه تو که احتمالش بود خرج کرد.
دقیقا این چیزی که ما میگیم و قبول نداره. بعد حالا رفته، حالا سوال بعدی ما وقتش رو نمیخوام بگم زیاد. سوال بعدی اینه که رفته خودش یه دستگاهی پیدا کرده حدود 500 دلار که بهش میگن میو که در واقع
فرکانس های مغزی رو برای سمت آلفا ببره. نه متوجه هم، اون یه ذره آرامش میده ولی به جایی نمیره، یعنی معالجه نمی کنه.
نه اون برای هارت مثلا ضربان قلب و پوزه رو در واقع، یا مثلا
به حال اگر به درستی و نه ببین اگر به درستی و به اندازه استفاده بشه در حد خودش عمل میکنه، ولی مثل این که من چهار جای بدنم شکسته، یه ذره گوشه دستم هم خون میاد، شما اون خون آمدن پانسمان کنید، اون چهار قسمت بدن من مسئله اصلی منه، اونا که به این نمیرسه عزیز. پسر شما بی خودی این دانایی رو از سر وسواس هم داره، یعنی وسواس هم داره، استراب هم داره، ای بوردر لاین حد و مرز خودش رو هم نمیشناسه. بنابراین خب دیگه چه میشه کرد؟ ما تو دنیای تخصص زندگی میکنیم عزیز. من امروز داروهامو که میخورم اصلا نمیدونم اینا برای کیان، برای چیان، هیچی هم راجبشون نمیدونم. دکتر متخصص قلب من و متخصص های دیگه به من دادن، من میخورم تمام. مثلا میخوام بدونم چی هست، به من چه مربوطه؟ اون رفته دکتر متخصص شده، بعد از تازه دبیرستان ای بسا 15 سال کار کرده، 30 سال تجربه داره. من یه دفعه از راه رسیدم میگم من میدونم چی کار باید بکنی. خب این خیلی خودخواهیه.
درسته. و حالا اتفاق عجیبه هم که این مؤسسه ایرانیه، پسر من به این ایده اومده که الان این یه بیزینس جدید اینا درست کردن.
حتما میتونه بیزینس باشه.
و این خیلی چیز بدیه.
نه ببینید عزیزم، بیمارستان هم بیزینس هست، پزشکی هم بیزینس، مهندسی هم بیزینسه. ولی بیزینس معناش این است که پورم توش داد و ستد میشه. اگر ایشون فکر کنه مفید نیست، درست نیست، اون یه بحث دیگری است. ولی بیزینسی که قرار نیست که آدم‌ها بیان درس بخونن، کار بکنن، هزینه بکنن، وسایل ابزار بیارن، بعد مجانی در اختیار دیگه بدن. پسر شما داره چرت و پرت میگه دیگه. چیکارش میشه کرد؟ وقتی یه در دنبال بازی بود.
ما این کارو انجام بدیم. من منتظر، یعنی با هر
جور
شده راضی.
شما راضیش کنین که این کارو بکنه، برای اینکه اگر کاری که انجام دادن در حقیقت یه نوع آگاهی از فعالیت‌های مغزشه که به نظر میرسه چنینه، بیش از هر راه دیگه میتونه کمک بکنه. برای که عرض کردم آخرین حربه ما یه روزی میرسه که همه چیز از طریق قرص و نورو فیدبک و بایو فیدبک و هر چیزی تغییرات در مغزه. قرار نیست ما جای دیگه کاری بکنیم. به هر حال امیدوارم موفق بشید، قانو راضیش کنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی متشکرم.
ممنون.
خدا نگهدار.
خدا. چنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، یادآور میشم که ما درست دو هفته دیگه 21 فوریه سفری 3 شب و 3 روزه داریم از لس آنجلس یا بندر لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. کشتی کارناوال چارتر شده با 2685 نفر ظرفیت که نزدیک به اون هموطن و همزبان خوب و عزیز ایرانی یا مهمانان شما رو داریم. سه هنرمند خوب و عزیز، آقای عارف ساسی و علیرضا شاه محمدی با ما هستن. برنامه های فارسی و انگلیسی، یعنی کنفرانس های مختلفی هست، برنامه دیجی هر شب برپاست. ضمناً برای پزشکان، دندان پزشکان و بقیه کادر پزشکی، پرستاران 6 ساعت کانتینیو ایژوکیشن در نظر گرفته شده که میتونن در اون کنفرانس ها شرکت کنند و اون رو هم داشته باشند. ضمناً چون مصادف است با پایان ششمین سال کار رادیو همراه و آغاز هفتمینش، همکاران رادیو به اونجا دعوت شدند و بیشترشون در خدمتتون خواهند بود. همچنین ما برای مدت 2 هفته‌ای بود که بیش از 700 خورده کابین 2 نفره داشتیم، همه اونها فروش رفته بود، فقط کابین های 3 نفره و 4 نفره مونده بود. 3 و 4 نفره با پنجره و 4 نفره بدون پنجره، 3 نفره بی پنجره هم نداشتیم. خوشبختانه برخی از دوستان تونستن عزیزانشون رو یا دوستانشون رو همراه کنن و بنابراین اتاقای دو نفره رو به سه نفره و چهار نفره تبدیل کردن. از این بابت سپاسگزاریم و همچنان هم توصیه ما این است که اگر ممکن است اتاقای سه نفره و چهار نفره رو بگیرید که از این خیلی کمتری داره، ولی به خاطر همین جابجایی چند تای اتاق دو طبقه همکنون ببخشید دو نفره اتاق دو طبقه اتاق دو نفره همکنون هست که میتونید با کامرشال تراول تماس بگیرید و تا اونها به دیگران داده نشده از آن شما باشه. بنابراین اگر مایل هستید در این سفر که فقط دو هفته باقی مانده در خدمتتون باشیم با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91. و اگر خارج از امریکا تشریف دارید یا داخل امریکا تلفن 818-883-8100 818-883-8100. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو رادیو همراه بفرمایید. شما روی خط ما اگر از یه طریق ما رو میشنوید امیدوارم باشید. اوکی. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
خوشحالم باهاتون صحبت میکنم آقای دکتر. ابتدا یک خودم خلاصه از گذشتم خدمتتون میگم و بعد حالا مسائل و مشکلاتی که دارم باهاتون مطرح میکنم. من یه مقداری الان دچار هیجان استرس هم هستم. من فرزند اول یه خانواده هستم که دو تا خواهر دارم. یکیشون 2 سال از من کوچکتر هستن، یکیشون 15 سال از من کوچکتر هستن. از وقتی که یادم میاد پدر مادرم با هم درگیری داشتن و این درگیری ها هنوزم که هنوز ادامه داره. ولی خب مثلا الان چون که من داخلا از خانواده جدا شدم و حالا دانشگاه هستم، مدرسه فوق لیسانس رشته ژنتیک درس میخونم، به هر حال بیشتر تو محیط خوابگاه دانشگاه هستم و از اون محیط دور هستم.
شما ولی بازم خب شما چند سالتون عزیز؟
من 26 سالم. 25 سالم.
از کجا تلفن میکنی؟
من از ایران باهاتون تماس میگیرم.
اوکی عزیز. آیا تو همون شهری هستید که خانوادتون هستند؟
نه، من از یک شهر دیگه حالا با فاصله تقریبا 1000 کیلومتر از اون شهری که خانوادم هستن دارم درس میخونم.
اوکی. لیسانستون رو همون جا گرفتید یا در شهری که قبلا بودید؟
نه، لیسانس هم باز در یه شهر دیگه گرفتم ولی نزدیکتر بود و مثلا آخر هفته ها میتونستم برم خونه، ولی مثلا فوق لیسانس این فاصله خیلی زیاد شد و شما مثلا 3 ماه یا 4 ماه یک بار میتونم برم خونه.
بنابراین 4-5 سالی است که با خانواده زندگی نمی کنید.
بله، تقریبا میشه گفت که به این صورته.
اوکی.
مثلا فقط تعطیلات با خانواده هستم.
متوجه.
و این مشکلات حالا از گذشته بوده و من الان چیزی که از گذشتم یادم میاد فقط این درگیری ها بوده و الان یک مجموع مشکلاتی دارم که مواقعی که رفتار مثلا مادرم و با اون خواهر کوچیکترم که الان 10 سالشه میبینم و میبینم همون رفتارها با من تکرار میشد و از طرفی هم برنامه های شما رو که دنبال میکنم و حالا اشتباهاتی که مثلا در تربیت فرزندان هست رو از صحبت های شما در واقع گوش میدم، من یک حس خشمی از گذشته نسبت به حالا مادرم در من به وجود میاد و این حس خشم در من هست همراه با حالا استراب و عصبانیتی که به قولن در من وجود داره و اینکه خودم حس میکنم که افسرده هستم در حالی که اطرافیایی که به قولن با هم زندگی میکنن اصلا به این صورت قضیه رو نمیبینم. فکر میکنم من خیلی آدم شادی هستم چون که حالا ورزش میکنم یا مثلا باشون زیاد میگم میخندم حالا تایمایی به مسافرت میرم، ولی که اون انگیزه که واسه درس هست رو به اون در دست که باید داشته باشم ندارم.
نه خودم نصب کن عزیز. نه متوجه این مجموعه چیزایی که میفرمایید هستم، یعنی مثل این که شما به من بفرمایید من پول ندارم بعد بگید راستی خواستم میگم غذام ندارم، کفشم پاره شده، تلفنم قطع شده، خب اینا باش میاد. ولی من اول یه مسئله روشن کنم. اصلا فرض رو بر این میگیریم که حتما هم چنین هست که شما سخت از کودکی آسیب دید و زخمایی دارید، ولی اینکه باز برید سراغ مادرتون یا نگاه کنید به رابطه مادر با خواهرتون و اصلا بخواید خودتون درگیر کنید یا فکر کنید یا برید اونجا. در حقیقت اومدید نمک پاشید رو اون زخم. رامی نکنید عزیز. یعنی روزی که من بدونم پدر و مادری دارم که به نظر میرسه نادانند، ای بسا نامهربانند، خودخواهند، شادم بیمار. بنابراین درست مثل منی که بدونم روی زمین یه مقدار میخ و سیخ و اینا ریخته با پای اوریان و برهنه بیام از روش رد بشم. خب خودمون گرفتارم. اشکال کار اینه که چون به اون اشاره کردید میخوام به شما بگم نکنید. تا اونجایی که ممکنه نرید، تا اونجایی که ممکنه حرف نزنید، تا اونجایی که ممکنه با پدر مادر یا خواهر و برادر اصلا در خواهرها درگیر گفتگو نشید که اونا در شما دو مرتبه خونریزی های شما رو، زخم های شما رو به خونریزی وادارن و یا روی اینا نمک بپاشند و فریاد شما رو بالا ببرن. این اول. دوم، بر اساس حرفایی که شما به من میزنید و این آگاهی که در مورد خودتون دارید خیلی خوبه، ولی اشکال کار اینه که عزیز فرزند اول بودید، دو تا دختر اومده، بعدم به سمت یه ذره حالتهای ایدئال گرایش پیدا که از خودتونم خیلی توقع و انتظار دارید. یعنی یه جوری حرف بزنید. شما تو این سن و سال با شرایطی که داشتید کارشناسی رو خوندید، الان وارد کارشناسی ارشد شدید، ول کنید دیگه، انگیزه ندارم و نمیدونم تم ندارم و اینا. بعدم تازه دیگران که خیلی هم اشتباه نمی کنند فکر میکنن شما آدم مثلا آرام راحتی هستید، ولی شما اونجوری نیستید. خب معلومه عزیز، هر کدوم از ما درون طوفانی خودمون رو با ظاهر آرام دیگران مقایسه کنیم فکر میکنیم که اونا چقدر خوبن، ولی اونا هم دارن به شما همین نگاه رو میکنن. شما از کجا میدونید که در دل دیگران هم یه چنین آشوبی نیست؟ یعنی چون دارید همینجوری از نظر من تند حرکت میکنید عزیز، یه ذره آهسته بیایید. یعنی بیاد بریم سراغ یه مسائلی و همه چیز رو به خودتون نسبت ندید، چون به نظر میرسه اون فشارا و نقد و انتقادا و اعتراضا یا هر چی که بوده، تنبیهات حالا یا فیزیکی یا روانی کودکی، شما اینا رو بردید تو سر خودتون گذاشتید. یعنی الان شما در مغز خودتون ای بسا پدر و مادر رو محکم نشوندید، بگید حالا نوبت شماست که از زبون من و با مغز من منو تنبیه کنید. برای که این ندا یه ندای دروغه، یه فریبه، یک سگ هاریست که ما در وجود خودمون گذاشتیم. میدونیم چرا نگرش داشتیم که دیگران دشمنان رو بخوره و ما رو هم خودمونم تیکه پاره کنه، و بنابراین اونو باش کاملا آشناییم عزیز. و اگر شما با مسائل حرمت نفس آشنا باشید خواهید دید که بزرگترین مشکل فراگیر حرمت نفس مسئله این ندای درون، این ندای وجدان، این حرف داخلی است که اصلا موجب بدبختی و گرفتاری انسانه. و شما الان مثل کسی که الان میخواید یک کسی رو محکوم کنید و اعدامش بکنید، همینجوری دارید علیه خودتون حرفایی رو میزنید. خوشحالم که ازش آگاهید، ولی به گونه‌ای که بیانش میکنین مسئله است. بنابراین بیاید نرید سراغ همه چیز، به من بگید اون دو سه تا مورد برجسته‌ای که دلتون میخواد راجع به صحبت کنید یا فکر کنید گفتگوی من و شما ما رو به جایی میبره و میرسونه، لطفاً اونا رو مطرح کنید.
حقیقتاً سه تا مشکل اصلی که بخوام صحبت کنم، اولین موردش اینه که دقیقا همه موارد در واقع حول همون محور حرمت نفس و سلف‌استیم میچرخه. اولین موردش مورد رابطه است. واقعا مثلا من تا سن 25-6 سالگی شاید هیچ رابطه موفقی با هیچ جنس مخالفی نداشتم.
نه سب کنیم واقعا این مسئله نه سب کن عزیزم، مقصود از موفق یعنی چی؟
یعنی این که بتونم حداقل مثلا اون رابطه رو 3 ماه 4 ماه 5 ماه به خوب ادامه بدم، همش مثلا در همون مراحل ابتدایی داستان تموم شده. حالا
صبر کنید، شاید صلاح این بوده، شاید درست بشه. نه صبر کنید عزیزم، ببینید باز داره همینجوری حکم صادر میکنی. ای بس این رابطه غلط بوده، همون بوده که با تموم میشد. علاوه اگر شما من بگید یک مسئولیت به هم خوردن این رابطه که اون دختر خانم میخواست، منم و اونم یک کارای بد و غلط و اشتباهی کردم، بذارید راجعمون صحبت کنید. ولی شما یه رابطه ای رو شروع کردید به هم خورد، خب شاید باید به هم میخورد. کی گفته اگر رابطه شروع شد باید باشه؟
اصلا مثلا به اون مرحله جدیت نرسیده که
نرسیده.
مثلا به عنوان دوست به دختر یا به عنوان مثلا یک همراه که به قولن یک مسیر رو با هم بخوام طی کنیم باشه. مثلا تو همون مراحل اولیه داستان تموم شد.
خیلی خب صبر کنید، اسم این موفقیت یا عدم موفقیت نیست. گفتم اونجا شما من بفرمایید مورد برجستش که یا تازه است یا از همه مهمتره، شما بعد از یه روز، یه هفته، یه ماه، من نمیدونم هر چی، با چه مشکلی روبرو شدید که به هم خورد و چرا به هم خورد؟
این رابطه مثلا به صورت حالا پیام یا مثلا تلفنی یا حتی مثلا بیرون رفتن یک بار در ماه مثلا بوده، ولی هیچ وقت مثلا من اون شهامت رو نداشتم که از طرف بخوام که به قولن جدیتر با هم در ارتباط باشیم،
یعنی چه شما؟
سب
کن عزیزم، ببین باز میگم چرا من با تو
جانب.
تو با یه دختری آشنا شدی، تمام امید اون دختری تو رو میخواد اینه که بیشتر بهش تلفن کنی، بیشتر بخوای باش باشی. شهامت برای چی میخواد؟ تو میخواستی کار بدی بکنی که احتیاج به شهامت داشتی، میخواستی چیزی رو به خطر بیندازی. تو یه دختری دیدی دلت میخواد بیشتر ببینیش، خب بهش بگو میخوام بیشتر تو رو ببینم یا با تو حرف بزنم، شهامت برای چی میخواد؟ ببین یعنی میخوام به تو بگم فکر میکنی میدونی، ولی یه ذره اگر بهش فکر کنی میبینی موضوع اصلا میتونه چیز دیگری باشه. تو با یه دختری تلفنی آشنا شدی اینجوری که من فهمیدم، دلت میخواد هر روز باهاش صحبت کنی، بهش میخواد، من مطمئنم اون دختر اتفاقا ترجیح این رو میده تا یه کسی که بره یه هفته یه ماهی بعد زنگ بزنه.
خب من نمیدونم، شاید مثلا چون که حالا اون مورد خاص به قولن همکلاسی باشه یا به یه صورتی باشه که بترسم از این که اگه که جوابش منفی باشه در ادامه مثلا باستم سخت باشه بودر رو شدن.
نه سب کن چقدر خودخواهی. من از یه دختر میخوام با من دوست باشه، اون نمیخواد به هر دلیلی که هیچ ارتباطی به من نداره. روزی که یه پسر یه دختر رو نمیخواد، یه دختر یه پسر نمیخواد، به هیچ وجه هیچ نشانه ای به اون آدمی که خواسته نشده نیست، نشانه حسن این آدم هم نیست. شما اصلا یک کسی رو دوست دارید، یه دختری میاد سراغتون، با احترام و ادب میگید نه، معناش این است که اون دختر دختر بدیه، او باید به این نتیجه برسه که من دختر خوبی نیستم. ها شما نمیخواید، شما اصلا قصدتون آمدن به خارجه، نمیخواید اینجا با کسی آشنا بشید و گرفتار اون رابطه بشید. اصلا تعجب میکنم. ببینید شما دارید یه نوع حکمی همینجوری، چون اولا متوجهتون شدم، همینجوری دارید احکامی رو صادر میکنین که اصلا دقیق و درست نیست عزیز. یعنی شما چرا بی خودی فکر میکنید که این نگاه نگاه درستیه؟ شما درگیر یه رابطه ای شدید، اگر شما دلتون میخواد باید ادامه بدید، ولی شاید شما هم دلتون نمیخواد، شاید علائم و نشانهایی از این گفتگو با این خانم شما پیدا کردید که فکر کنید صلاحتون نیست، پایانی نداره. بعد اینکه شما اصلا به یه دختری پیشنهاد دوستی و آشنایی بکنید، اون میگه نه، خب نکنه. یک دفعه بعدن چون تو دانشکده ماست بعدن چی میشه؟ مثلا حتی اگر بره به دو تا دوستش هم بگه که این پسر از من خواست با هم بریم بیرون، من گفتم نه، مثلا آبروی چه چیزه شما ریخته میشه؟ یعنی این چیزی نیست که ای با ایرادی داشت باشه، مگر اگر یک کسی از یک کسی خوشش اومد و به او ابراز کرد و او گفت نه، حالا باید آدم فکر کنه آبروش برباد رفت. آبروی چی؟ که من یه کسی رو خواستم و منو نخواست، خب نخواسته، من قرار آدم ها همدیگه رو بخوان عزیز. حالا روی خط باش، بذار فکرها کن، ببین که دلت بخواد چجوری موضوع رو مطرح کنیم. من در خدمت هستم، با هم صحبتون ادامه ده.
شنگو نجمه،
خواهش میکنم. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
های دکتر، من تو این تایمی که آگه یا پخش شد فکر کردم به صحبتهای شما و خودم اینجور برداشت کردم که این مسئلهی که من حس میکنم کار بدی هست، این ارتباط از تفکرات به قولن مذهبی سخت سخت پدرم میاد که هر نوع ارتباطی با جنس مخالف و در شاشه غیر قابل ازدواج، غیر از ازدواج قابل قبول نمیدونه و اصلا کلا غلط میدونه. اصلا به سبک عجیبی تو خونه ما زنون و مردونه از هم دیگه جدا میشه. ولی که با صحبت های شما، وقتی که من خودم خوب برحال جدا از خانواده زندگی میکنم و اون اعتقادات رو ندارم، یه بخشم شاید بایستی خودم یک گام رو به جلو بردارم و به قولم با آگاهی خودم اونجوری که خودم اعتقاد دارم زندگی کنم. فکر کنم به نوعی مسئله اول برام روشن شد.
ببین عزیزم، من یه توضیح بدم. ما در دوران کودکی با توجه به حس و هوش و تخیلمون دو چیز رو میسازیم. یکی احساسات و عواطف و هیجاناتمون رو، یعنی feeling and emotion. یکی نظام باورها و اعتقاداتمون. و اگر بعدن اون زمانی که با علم و عقل و واقعیت آشنا میشیم، یعنی عقل در ما رشد بکنه اگر داشته باشیم، چون خیلی ها ندارن، بعد با توجه به علم و واقعیت بتونیم بریم سراغ حالا این مورد شما باورهامون و تو اونها یه تجنظری بکنیم و کوشش کنیم تا اونجایی که ممکنه اگر نظر تازه‌ای پیدا میکنیم نگاه و نظر گذشته رو پاک کنیم، نه اینکه اونمون کنار بگذاریم حالا کی بخوایم ازش استفاده کنیم، چون معمولا اینا میجوری با فریبکاری کنار هم قرار میگیرن. همونطور که بارها مثال زدم، من یک اتومبیل خیلی شیک امروزه رو به یه اولاغ میبندم، حالا هر زمان رازم شد میرم سوار اولاغه میشم که گذشته است و سنت است، هر زمانی هم که لازم شد سوار اون اتومبیل میشم. اونو باید مواظب بود، ولی حرف شما رو میفهمم عزیز، ولی شما قراره از چرا بهتون گفتم از خودتون سوال کنید آخه اصلا موضوع چیه. شما اگر به من حرفتون این است که بر اساس باورها و اعتقادات من یا تهمونده باورها و اعتقادات من، ما فقط وقتی میتونیم با یک کسی رابطه داشته باشیم که قصد ازدواج داشته باشیم، من تازه با اونم بحثی ندارم، ولی آیا آشنایی، کوشش به جهت شناخت هم دیگه، یه وقت از نظر من 500 ساعته برای گفتگو که دو نفر با هم باشن و بیشترش هم با چهره به چهره باشه، حالا یه مقدارش میتونه از طریق تلفن باشه، آیا یه همچی کاری مجازه یا نیست؟ ولی اگر شما حرفتون این است که نه، من رابطه میان زن و مرد رو به این صورت میبینم که یک کسی از جمله مادر شما یه دختری رو یه کمی بهتر از پدرتون دیده، پدر که ندیده، شما مو رو ندیدید براتون انتخاب کنن زن و شوهر بشید، خب اون یه بحث دیگری است. ولی اگر شما حداقل به اینجا رسیدید، منم مخالفتی ندارم که رابطه میان یه زن و مرد وقتی تبدیل به یه رابطه فیزیکی و جنسی میشه با در چارچوب ازدواج باشه، ولی من هیچ مشکلی برای این که آدم ها با هم آشنا بشن، با هم باشن ساعتها، بعد که صدها ساعت وقت با هم بگذرونن و ببینن آیا به هم میخورن، به درد هم میخورن یا نه، که این شناخت موجب عشق بشه، که مسئله‌ای ندارم. بنابراین ولی اگر شما فرضتون بر اینه، این نکته هم خدمتتون بگم، ببین من بسیار از اوقات دوستان اومدن گفتن مثلا من خیلی خجالتیم، نمیتونم برم به یه دختر ابراز علاقه کنم، و بارها تو کار تراپی که فرصت بوده تو رو خط رادیو یا تلویزیونم غالب اوقات معلوم شه، علتش اینه که این پسر فقط فکر تجاوز جنسی به اون آدم میکنه، اینی که خجالت زده است. من اگر بدونم میخوام با یه کسی آشنا بشم و شاید بتونیم هر دو تا زندگی خوبی با هم داشته باشیم، یه خانواده سالم و خوبی رو به وجود بیاریم، فرزندان خوب، این خجالت نداره. خجالت وقتی داره که من فکر میکنم با این دختر میخوام دوست بشم، میخوام یه جوری گولش بزنم که مثلا باش رابطه داشته باشم، اون موقع است که من چون خجالت میکشم از این ذهن و فکری که دارم، معلومه راحت نیستم که با یه دختر روبرو بشم، و اینو بارها من نشون دادم، دقیقا ریشه این مسئله اونجاست. بنابراین دوگانگی برداشت های تند افراطی همین عزیز، از یه طرف من یه خطی میکشم که میان زن و مرد چنین یا چنان است، از جانب دیگه به این دلیل این خط رو میکشم که ریشش در اینه که من به زن و مرد به عنوان انسان نگاه نمی کنم، به عنوان زن و مرد نگاه نمی کنم، به عنوان نر و ماده نگاه نمی کنم، به عنوان عادت تناسلی نگاه میکنم، و حالا معلومه هر نوع ارتباطی به هر شکلی در حقیقت ارتباط دو تا عادت تناسلی است که ابدا قابل قبول نیست. خب این نگاه نگاه ویرانگریه، یعنی من با انسان کار ندارم. خب اینو باید روش تجدید نظر کرد، ولی در جهت اینکه شما یا پدرتون باورشون در اینه که یه رابطه جدی با در چارچوب ازدواج باشه، منم باش مخالفم. حتی من با داشتن رابطه جنسی قبل از عشق و ازدواج مخالفم. اینکه آدما میخوان رابطه جنسی داشته باشن من مربوط نیست، ولی اگر میخوای دلایل خودم هم از نظر علمی برای بحث عشق و ازدواج دارم. بنابراین شما قراره، چون بهتون گفتم یه مقداری با یه نگاه واقع بینانه نگاه کنید این کجاست، و وقتی از خودتون بپرسید این باور من از کجا میاد، چراییش کجاست، خودتون متوجه میشید، اون موقع میتونید راحت‌تر اگر فکر کنید درست نیست کنارش بذارید. میگفتید عزیز.
آی دکتر، من صحبت های شما در این باره گوش دادم، و منم منظورم از رابطه جنسی یا رابطه به اون صورت نبود، حتی ما تو خانواده‌مون، حتی مثلا دختر خاله، پسر خاله، نمیدونم پسر عمو، دختر عمو با همدیگه به این صورته که رابطهشون در حد یک سلام و خداحافظه. یعنی مثلا در حد بیشتری که شد شاید مثلا هم بر این بشه که لابد همون صحبتی که شما کردید به قولن به یک صورت دیگه به انسان نگاه میکنن و گویی به قولن این مسئله داخل ذهن من هم نهادینه شده دیگه. الان خیلی جلو اومدم نسبت به قبل، این تو جایگاه قبل نیستم خب، ولی خب هنوز هم اون مسائل
عزیزم کاملا باید موافقم، یعنی چون پاک کردن اینا اولا به این سادگی نیست، برخی از خود گفتم آخر کار یه جوری بازی در میرن، اون کنار میرن میگیرن میشینن و کنار خودشون اون دوگانگی رو میپذیرن. ولی میخوام به تو بگم وقتی با موضوع از این قبیل روبرو میشی اگر یه ذره بیشتر دقت کنی حداقل متوجه میشی چرا سنگینی اون بار رو احساس بد رو از خود دور میکنی و زمین اگر فکر میکنی میخوای تغییری بکنی میدونی این تغییر رو تو چه زمینه باید انجام بدی. حالا اگر میخواد به یه مورد دیگه، چون من کمم نگران قطع تلفنت هستم برای که از ایران هست، اگه چیز دیگه هست خوشحال میشم بشنوم عزیز.
من حقیقتا اگه امکانش هست دو موردشو با هم بگم، اگه حالا تلفن قطع شد بتونم حالا بعدن حالا به یه طرف گوش بدم صحبت رو.
بفرمایید.
من مورد اولش اینه که تا حد مثلا خیلی غیر معمولی درگیر دنبال کردن سایت های سکسی و سایت هایی که به اون صورت به قولن حالا غیر اخلاقی بگیم یا به قولن
سایت های سکسی هستن. خب ببین عزیز، همینجا اون گرفتاریست، یعنی اون محرومیت ها آدم رو به اینجا میکشونه، ولی در این حال هم اشکال کار اینه که با تماشای اینا به دلیل احساس بد و بار گناهی که داری باز گرفتاری. میدونی؟ یعنی چون خیلی از اوقات آدم ها اتفاقا اگر فکر کنن که اینا هم یه چیزی میبینیم احساس بدی و بار گناهی نرن، تبدیل به این نمیشه. علاوه من وقتی خودم رو از یه چیزی که طبیعیه محروم میکنم معلومه بیراهی کشته میشم. گفتم نیچه یه جمله قشنگی داره، میگه بدبختی انسان از اون روزی شروع شد که امور طبیعی رو خواست غیر طبیعی جلوه بده. بنابراین اونجا رو متوجه هستم عزیز، ولی این چیزیست که ای بسا برخی از اوقات با یه کوششی و یا در وقتی که تو درگیر یه رابطه جدی یا ازدواج بشی میشه کنار گذاشته بشه، ولی اگر به صورت عادت و اعتیاد در بیاد مسئله است.
و مسئله سوم هم اینه که مثلا وقتی یه هدفی واسه خودم میذارم اونقدر تمام هم و غممو نمیذارم واسه اینکه، حالا همون شاید بخش اول صحبتتون باشه که گفتید توقعات از خودت زیاده، ولی من خودم فکر میکنم اینجوری نیست. مثلا وقتی میتونم یک شرایط بهتری برای زندگی داشته باشم، حالا من یک سری به قولن تایم آزادی دارم که میتونم یه سری کار پژوهشی انجام بدم و شاید بتونم مثلا برای مقاله دکترام اپلای بگیرم توی کشور خارجی تحصیل مدام بدم، چون واقعا علاقه دارم به رشته‌ای که میخونم. ولی اون هموغمی که باید داشته باشم واسه زبان خوندن، واسه به قولم اون کار پژوهشی،
ببین عزیز
از خودم توقعم بیشتره.
آره تو اولا سی دی راز و رمز موفقیت من اگر بشنوی یه مقدار کمک کنه. بذار بذار یه چیزی بگم. اولا انگیزه و هدف از کجا میاد؟ از نیاز و احتیاج. هر آدمی که محتاج خودش رو ببینه و محتاج بدونه هم انگیزه پیدا میکنه. من که گرسنه‌ام انگیزه پیدا میکنم دوباره غذا برم و هدفم اینه که ببینم کجا غذا هست. پس بنابراین یه دلیلش برخی از وقت این است که من به این دلیل انگیزه و هدف ندارم که اون احتیاج رو حس نمیکنم. یعنی تو اگر بگی ماجرای گرفتن دکترای من در خارج یه باید، زمین بیاد آسمون، آسمون بره زمین، به هر بدبختی باشه من این کارو میکنم و اصلا من گریزی از این ندارم، این باید انجام بشه، در خودت اون میل رو به وجود بیاره. دوم، بسیاری از اوقات ما هدف رو ممکنه درست انتخاب کنیم ولی استراتژی برای رسیدنش رو حاضر نیستیم قبول کنیم. یعنی اون نقشه رو، همه راه‌های رسیدن به هدف رو، بعد طرح رو، انتخاب یه راه و بعداً پروگرام، برنامه رو که معناش اینه که از چه ساعتی با چه مقداری، یعنی ترک استراتژی، یعنی نقشه، طرح و برنامه. خب اینا باید درستش کنم. بعد از اون موضوع اینه که من روزی که چنین تصمیمی میگیرم دیگه قرار نیست این تصمیمو زیر سوال ببرم. تصمیمو گرفتم، جز در شرایط استثنایی همینی که هست و باید چنین باشه، گریزی هم نداره. ولی اینجا یه مسئله دیگه است. آیا من حاضر هستم برای رسیدن به این هدفم به طور متوسط روزی 6 ساعت درس بخونم یا کتاب بخونم؟ اگر مرد این میدان هستم، اگر زن این میدان هستم که روزی 6 ساعت بخونم، بفرمایید. ولی اگر من میدونم من بعد از 3 ساعت حوصله‌ام سر میره، دلم میخواد کارهای دیگه‌ام بکنم، نوع زندگی که دارم، دوستانی که دارم، فامیلی که دارم، انتظاری که از من دارن، همه اینا به من اجازه بیشتر از 3 ساعت نمیده، خب اون هدفه که احتیاج به روزی 6 ساعت داره که در 4 سال تحقق پیدا کنه اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین من و تو قراره بدونیم تو این گونه موارد مسئله بسیار واقع بینانه است، یعنی اندازه گیری و ارزیابی ها هست. و بعدش هم گفتم تو این گونه موارد آغاز و بعدا انجام کاره، قرارم نیست وسطش دوباره شک کنیم یا سوال کنیم. یعنی من در علم رو به کار گرفتم، اطلاعات رو به کار گرفتم، مشورتم رو کردم، فکرم رو کردم، تصمیمم گرفتم، پاش میستم. این که بعدا معلوم میشه اصلا غلطای شما بوده، بوده که بوده، ولی بعدا آماده باید باشم هزینهش بدم. بسیاری از ما حاضر نیستیم هزینه یه چیز رو بدیم. یعنی من میرم مغازه میگم این کالا چقدر، میگن 1000 تومان، میگم بدید، بعد میگن 1000 تومان بده، میگم پولم هم نمیخوام بدم. من باید قبول کنم برای برخی از کارها هزینه داره. اصلا ما تو دنیایی هستیم که باید بشه گفت همه کارها یه هزینه ای داره. حتی وقتی تو میگیری میشینی درس میخونی، ورزش نمیتونی بکنی، تو خیابون نمیتونی قدم بزنی، تلویزیون نمیتونی تماشا کنی. اینا نشون دهنده اینه که هر کاری خودش هزینه هایی رو داره که ما خودمون از اون محروم میکنیم، به اضافه خود مثلا رنجی که از خوندن کتاب میبریم اگر ما چنین آدمی هستیم. به همجاست که واقع بینانه باید به موضوع نگاه کرده.
فکر میکنم همون اون بخشی که صحبت کرد مسئله نیاز، مثلا در من اونقدر به قولن پررنگ نیست که بخوام به سمت اون برم، ولی خب باز هم
البته چیزای دیگه هم هست.
خودم صحبت
می‌کنم. بذار من به تو چیزی بگم عزیز. نه صبر کن. نه ممکنه که نیاز پررنگ نباشه. اما یه اشکال دیگه من در تو می‌بینم. یک کمی آدم منفی هستی. دو کمی ناامیدی. سه خیلی به آینده امیدوار نیستی. که اینو من تو جوانای امروز ایران می‌بینم. چون ببین من فقط وقتی حاضر هستم یه گندمی رو بکارم که امیدوارم که چند ماه بعد می‌تونم خربند رو داشته باشم. ولی اگر من بذارم گندم رو میکارم یه ماه دیگه باید از اینجا برم، من برای چی گندم رو بکارم؟ یا اگر اصلا فکر کنم فردایی وجود نداره، اصلا اینکه گفته اوضاع فردا بهتر میشه. برابر این دلم میخواد بدونی که اون شرایطی که تو داشتی یه ذره بار منفی و بد رو هم با خودش برای تو داره عزیز. و بنابراین بسیاری از اوقات اونه که سبب میشه که فکر میکنی من این همه زحمت بکشم شاید نشه، و ضمناً به دلیل نگاه بد و منفی و ناامیدی نسبت به فردا، خب معلومه که انگیزه و علت یا نیتی پیدا نمی‌کنی برای انجام اون کار. ولی در اینجا موضوع و مسئله تو ویژگی روانیته، چون من اون رو رفت و دیدم عزیز. بنابراین باید بدونی روزی که یه چیزی میخوای یه بار منفیه، ناامیدی یا منفیگرایی در تو هست، و یا ای بسا به دلایلی به این نتیجه رسیدی که فردایی نیست. روزی که پدر مادر من 50 دفعه من قول دادن 40 دفعه‌شو انجام ندادن، فردایی وجود نداره. به همجاست که من همیشه عرضه این بوده که اگر پدر مادر به بچه قولی میدن باید 100% پاش بیستن برای که بچه رو امیدوار میکنن به این که فردایی هست، در غیر این صورت نه. متاسفانه میسی که تلفن تو قطع شد عزیز، ولی من فکر کنم حرفا اونو با هم زدیم. خوشحال شدم با صحبت کردم. شنگان رجبن بعد از چند پیام با ما باشیم. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
عزیز بفرمایید.
وقتتون بخیر
عزیز بفرمایید.
خواهش میکنم آقای دکتر، من خیلی خوشحالم که مجدد میتونم باهاتون صحبت کنم.
منم همینطور. بفرمایید، صبر نکنید عزیز، بفرمایید، من در خدمتتونم.
آقای دکتر، من 28 سالمه، فرزند اول خانواده 4 نفره هستم. یه برادر دارم که 6 سال از من کوچکتره. یک مادر به معنای واقعی بیمار دارم و بسیار بد اخلاق، کنترل‌گر، سرزنش کننده و پدر یکم عاقل‌تر و مهربان‌تر. اما خب پدرم هم درگیر تریاک شدن از 5 سالگی من و من دوران کودکی و نوجوانی بسیار بسیار بدی داشتم. در دوره دانشگاه یک دانشگاه بسیار خوب قبول شدم، درگیر اعتیاد شدم، اما خب تونستم کنار بذارم اعتیادم رو، به شهر دیگه مهاجرت کردم و اینجا با یه آقای آشنا شدم. چون شرایط مالی بسیار بدی داشتم، از دانشگاه اخراج شده بودم، با یه آقای آشنا شدم که 46 سال از من بزرگتر بود. ایشون یه جورایی منو زیر بال و پر خودشون گرفتن در شرایطی که من از دانشگاه اخراج شده بودم، به من کمک کردن من دوباره برم دانشگاه. حمایت عاطفی مالی از من کردن و من کاملا احساس امنیت و آرامش می‌کردم. با معدل بسیار خوب تونستم دوره لیسانس رو بگذرونم، سر کار رفتم، مجدد آزمون ارشد دادم و ارشد قبول شدم. من ترم سوم کارشناسی ارشد هستم.
رشته تحصیلیتون چیه؟
لیسانس هم حسابداری بود و الان دارم فایننس میخونم. رشته ای که اول قبول شده بودم که اون دانشگاه معتبر مهندسی کامپیوتر بود. من ریاضی خونده بودم در دبیرستان. رابطه من با این آقا حدود 6 سال هست که طول کشته، تقریبا از سال 3-4 که من هم از لحاظ مالی میتونستم روپای خودم وایستم و هم از لحاظ تحصیلی به جای مقبولی رسیده بودم، به این فکر میکردم که باید از این آقا جدا بشم به خاطر اینکه این رابطه ما غلط. هم خب انگار مثل پس ما به هم چسبیده بودیم و من شاید نزدیک 3-4 بار اقدام کردم برای اینکه از ایشون جدا بشم، اما هر بار برمیگشتم و نمیتونستم ازشون جدا بشم.
ایشون چه اندازه بعد از اینکه شما جدا میشدید دنبال شما میامدن یا خود شما بدون اینکه ایشون دنبال شما باشن برمیگشتید؟
ایشون با من تماس میگرفتن فقط و من هیچ وقت نمیگفتم که ما قرار رابطه همون تموم شده. بهانه های مختلف میگفتم، مثلا که من قرار برم که پدر مادرم زندگی کنم مدت کوتاهی، من خواهم استراحت مغزی کنم و از این حرفای بیهوده که بهانه بود در واقع. اما خب سال گذشتهشون به یه بیماری خیلی سخت مبتلا شدن، یک نوع سرطان گرفتن که من اون موقع میخواستم رابطه رو تموم کنم، خب چون بیمار شدن من این کار رو نکردم. دخترشون اومدن مدتی با ما زندگی میکردن و رفتارشون موقع که دختر ما بودن کوچکترین تغییری نکرد. این 6 سال هم هر روز رابطه ما بهتر و بهتر و من زمانی که باشون در ارتباط بودم تا سن 24-5 سالگی احساس میکردم که دلم نمیخواد بچه دار بشم، چون خودم عریضه کافی بدبختی کشیدم ولی بچه بیاد به دنیا هم بدبخت. اما خب الان در این یک سال اخیر احساس میکنم که فکرم غلط بوده و من دلم خواد بچه داشته باشم و من فقط زشتی های دنیا رو دیدم، میتونم به یه آدم دیگه زیبایی هاشم نفهمیدم.
نه آخه اینا که حرفایی میمزار شعارگونه است، یادم میخواد وارد مرحله شعر و ادبیات بشه. به من بگید شما دلتون خواهد فرزند داشت باشه، شما که با کسی رابطه ای ندارید که صاحب فرزند بشید. ایشون اگر اشتباه نکنم الان 74 سالشه.
بله.
شما که نمیتونید یه بچه ای رو به این دنیا بیارید، یک با اسپرم یه مردی اونور 50 سال احتمال یه عالمه بیماری و گرفتاری در نوزاد هست، بعدم نه دیگه 74، بعد شما که نمیتونید یه بچه رو به این دنیا بیارید بی پدر، خودتون دست گل بزرگ آب دادید ولی حالا یک دفعه متوجه شدم اشتباه کردم در نخواستن بچه. حالا بچه میخوام. شما هر وقت یه ازدواج خوب و شرایط محیط خوب داشتید؟
نه منظورم اینه که رابطه هم با این آقا تموم کنم.
هر وقت تموم کردید، هر وقت تموم کردید، مرد مناسبی پیدا کردید، اون آدم شما رو با این ویژگیاتون پذیرفتید، زندگی خوبی دارید، هنوزم ای بسا چند سالی حتی تا 10 سال هم وقت دارید، الان وقت بچه نیست عزیز. مثل که من بخوام فردا برم مهمونی هست، حالا برم لباس بپوشم.
برحال خود که من برم دنبال یه آدمی که بتونم ازدواج کنم.
به خاطر این که میخواید، چرا بازی و بهانه در میارید؟ تو الان در آوردید به خاطر بچه که شما ازشون نمیخواد جدا بشه به دنبال یه آدم. شما میخواید ازشون جدا بشید بشید، شما یه آدمی رو پیدا کنید، بعد اگر دید زندگیتون خوبه صاحب فرزند بشید.
خب من الان با این آخر آشنا شدم و رابطه هم با اون آقا تموم.
اوکی.
اما موضوعی که الان مثلا هست اینه که ایشون همش دارن احساس عذاب وجدان میده که دروغ گفتی به من، تو اونم گفتی من دارم بچه نمیخواد، من دارم نمیخواد ازدواج کنم، ولی من واقعا دروغ نمیگفتم، من اون موقع اونجوری فکر میکردم و الان اینجوری فکر میکردم.
حالا شما گفتید یک نظرتون عوض شده، بعد بگه دروغ گفتید، شما بسیار به خودتون در این رابطه دروغ گفتید، حالا ایشون هم یه دروغگویی. خب دروغ گفت. شما ببینید، شما همه قواعد و اصول رو شکستید، حالا چرا یه دفعه از اتهام یه آدم به دروغگویی که شما میدونید دروغ نگفتید نظرتون عوض شده؟ هست ایشون هم باید میدونست، هر آدمی که میگه من بچه میخوام ممکنه یه روز بگه نمیخوام، بچه نمیخوام بگه میخوام، آدمی که میگه من میخوام درس بخونم ممکنه یه روز نخواد درس بخونه. اینا که انسان که پدیده ثابت جامدی نیست که بگیم این چرا اینجوری.
نه موضوع من نظر ایشون نیست، موضوع من ناراحتی و احساس تنهایی که ایشون برای رفتن من پیدا کرده.
این چه ارتباطی داره به موضوع شما؟ شما اگر کسی هستید که به حال ایشون اهمیت میدید، انتخابی است که میخواید بکنید، میخواید چیکار بکنید؟ برای که شما که رفتارتون عادی و معمول، خب نه صبر کنید، رفتار شما که عادی و معمول نبوده، حالا الان شمایید که ایشون حالشون بده و احساس خوبی نمی کنن، اون نسبت هارم به شما میدن، حالا شما در مقابل چه گزینه هایی قرار گرفتید که میخواید ببینید چی کار باید بکنید؟
الان من میخوام فقط اون قبلی رو ببینم، من کار غلط کردم، من غیر
انسانی
رفتار کردم.
شما معلوم غیر عادی رفتار کردی، ایشون هم غیر عادی رفتار کرده، بنابراین غیر عادی رفتار کردی. بسیار خوب، شما میگید من رفتارم غیر عادی بوده، همه میدونن، بله خودتونم میدونین. چه پرسشی عزیز؟ مثل که من میگم 5 از 2 بزرگتره. خب خودم میدونم، همه هم میدونن. خب اون که منتفیز
من دارم که من بدی کردم به این آدم،
من نمیدونم شما
که... اتفاقی که
شما نه ببینید عزیز، شما هستید که جزئیات رو میدونید که خوبی یا بدی کردید. یه کس دیگه که
نمیدونم. منظورم
رفتن، مقصودتون از رفتن یعنی چی؟ رفتن
یعنی همین که تموم کردم رابطه رو، من کار بدی کردم.
من نمیدونم،
یعنی ضربه زدم به یه آدم.
من نمیدونم، شما خودتون ببینید اون آدم ضربه بهش خورده یا نه. ولی اینکه شما مسئولید یا نیستید سواله. آدم ها میتونن با هم دوست بشن، ازدواج کنن، جدا بشن، ای بسا به طرف مقابل ضربه میخوره خیلی هم سنگین، ولی اگر مسئولش خودشه چی؟ اگر از آغاز هم باید میدانسته چی؟ یعنی یه آقای بیاد یه دختر 21-22 ساله رو وقتی که خودش مثلا فرض کنین 70 سالشه بیاد در رابطه با او قرار بگیر، بعد فکر کنه این دختر براش دوست و رابطه همیشگی میشه. این در جهان اتفاقاتی از این قبیل 1 در میلیون هم نمیافته که ایشون بگه من فکر کردم. بله ایشون از روزای اول یا شما که شروع کردید که نمیدونستید اصلا به هم میخورید یا به درد هم میخورید، اصلا در یه زمینای شما یه آدمی بودید نیازمند، اونم یه آدمی بوده که توانایی برآوردن این نیاز شما رو داشته. این نیاز به خاطر ویژگی روانیتون و به خاطر زن و مرد بودنتون تبدیل شده به یه رابطه. الانم شما با ملاک‌های عمومی با این موضوع برخورد نکنید. برمیگرده به اینکه خودتون چه حسی چه احساسی، چه عقیده و نظری داری تا اینکه دیگران به شما
بگن. احساس میکنم که بهشون ضربه زدم، اما از طرفی خب من هم فرصت هم رو برم از داشتم از دست میدادم و سنم سنی نبود که بتونم خیلی صبر کنم تا برم با یک نفر دیگه آشنا کنم و اگه میخواستم رابطه رو ادامه بدم حتی پایانی نمیتونستم جز این
برش در نظر. بنابراین ببین عزیز، یه زمانی هست که آدم ها وارده رابطه میشن که به نظرشون میرسه جز در شرایط خاص با هم میمونن. یه زمانی فکر کنن نه ممکنه مسئله پیدا بشه نمونه. یه زمانی هست که آدم از اول میدونن آمدن و حتما میرن و نخواهن ماند. درست بسید که شما رفتید سفر، هواپیماتون توی فرودگاه نشسته، شما که اونجا اصلا از شهر از فرودگاه بیرون نمیاد. بنابراین میدونید که باید برید. رابطه از این قبیل که رابطه نبوده کسی روش تعهد بلند مدت رو انتظار داشته باشه. علاوه ما وقتی در زندگیمون یک کاری میکنیم که طرف مقابلم همون اندازه یا بیشتر مسئوله، اون زمانی که به هم میرزه اونم مسئولیت این که این انتخاب کرده رو داره. یعنی هر کس به ایشون میرسید از صد نفر و بهشون میگو این رابطه سرانجام خوشی نداره، من فکر نمی کنم هیچ کس میگفت نه این میتونه یه آینده ای داشته باشه. خب ایشون چرا یه چنین تصمیمی برای یه رابطه ای که حتما پایان خوب و خوشی یا مطابق میلشون نداره رو آغاز کرده، حالا که به اون پایان رسیده احساس بدی میکنه که کاملا میشه فهمید. ولی مسئله این است که مسئولیت با کی عزیز؟ من اگر شما آمدید از من کمک خواستید و من کمک لازم رو به شما کردم، وقتی از اینجا از دفتر من رفتید بیرون تصادف کردید، حالا آسیب سنگینی خوردید یا فلج شدید یا فوت کردید، من مسئولم. برای که اگر من یه دقیقه بیشتر یا کمتر حرف زده بودم، شما زودتر یا دیرتر رفته بودید، اون تصادف سر اون چهار راه اتفاق نمی‌افتاد. من که مسئول نیستم. روزی آدم مسئوله که مستقیم و بلاواسطه علت یک کاره. ایشون وارد یه رابطه‌ای شده که هر کسی که دربارش بدونه سرانجامش رو میدونه. ایشون اگر به چیز دیگه فکر کردند، یا نادانیه یا خودخواهیه یا خودفریبیه. بنابراین وقتی من نادانم، خودخواهم و خودفریبم، معلوم آسیب میخورم یا احتمال آسیب خوردنم هست. به همین جهت است که منم دارم میگم شمایید که باید تصمیم بگیرید میخواید چی کار کنید و چگونه این احساس رو شما متوجهش هستید. بله بین شما تو این چند سال خیلی اتفاقات افتاده که شما رو از یه طرف به هم نزدیک، از جانب دیگه دور میکنه. یه جایی نسبت به برخی از موضوعهای همدیگه حساسیتی دارید که دیگران ندارن و نسبت به برخی از موارد کاملا بی‌اعتنا و بی‌حس و احساسید. اونم میشه فهمید. به همین جهت است که هیچ کس غیر از شما نمیتونه بگه که چه خبره. شما برای بهترین روانشناس هم برید، هیچ وقت نمیتونه به شما بگه الان شما چه حالی دارید و چه حس و احساسی دارید. شما بیش از اون میدونید، در حالی که ای بسا بیچ روانشناسی هم نخوندید، یعنی خبر از حال خودتون دارید. بنابراین این شما دو نفرید که میتونید تصمیم بگیرید که چیکار میخواید بکنید.
البته من الان رابطه‌مو کامل باشون تموم کردم و هر چی که وسایل تو خونه ایشون داشتم خارج کردم. جواب بهشون هم گفتن که من هم ازدواج کنم. الان دو ماهی هست که با یه آقای آشنا شدم.
تو حالا روی خط باشید، اگه میخواید رو اون رابطه‌تون میخواید صحبت کنید، روی خط باشید، بعد راجع به شرط بزنید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام
مادر. سلام عزیز. من ازتون یه سوال دارم. شما توی این مدت بودید، ایشون ازدواج قبلی داشته چون اشاره کردید، چند تا فرزند دارن؟
بله، ایشون دو تا ازدواج ناموفق داشتن و سه تا فرزند
دارن. ولی با خودشون فرزندانشون زندگی نمیکنن؟
نه.
اوکی. دوم که رابطه جنسیتون با هم شما چطور بوده؟ خوب، بد، متوسط؟
خیلی خوب بود.
اوکی. بسیار خوب.
حالا من با یه آقای آشنا شدم حدود 2 ماهه که 5 سال از من بزرگترم. ایشونم کارشناس ارشد مهندس معماری هستن و همین شهری که من دارم زندگی میکنم زندگی میکنم. اونجا تقریبا همه چیز خوب رفته و کاملا اوکی بودیم. سوالی که از میتونیتون دارم این است که وقتی پای ازدواج رسمی وسط میاد که این کشور یه سری مسائل مثل مهریه و مراسم عروسی و جهیزیه و تو چقدر طلا میخری و من چی میارم مثلا چه که برای من به شخص خیلی موضوع مهمی.
من نفهمیدم. اولا یه ذره صداتون آهسته شد. اولا من یه مشکلی دارم که شما 2 ماه با یکی آشنا شدی چه معنی داره هیچی هنوز. دوم این که معمولا این حرفایی که شما میزنی تو یه مرد میزنه، حرفش اینه که مشکل ازدواج که ماجرای مهریه است، مهریه است که میتونه مسئله آفرین باشه، دوم عروسی. شما به عنوان یه دختر یک این چیزا رو نمیخواید، براتون مهم نیست. ما وقت مشکل نداریم، ایشونم خیلی خوشحالتر خواهد شد.
بله من برام مهم نیست ولی مادرم خیلی داره اذیت
میکنه. نفهمیدم از کی تا حالا از کی تا حالا صبر کنید از کی تا حالا مادر شما که دخترش چنون دست گل بزرگی رو آب داده الان یه دفعه سر کلهش پیدا شده؟ مادری که شما توصیفش کردید،
مادر
شده.
من که از دست گل من خبر ندارم.
نه مادر شما یه توصیفی کردید از اینکه چگونه مادری است و حالا هم آمده، بعدم شما بس. که همه قواعدو میشکنید چرا نگرانید که قضاوت یا حرف مادر رو بهش اهمیت بدید؟
نه آقا دوسته، من نگران قضاوت مادر نیستم. منتها فکر میکنم شاید ایشون چون از من بزرگتره یه چیزایی بفهمه که من
نمیفهمم. اصلا این پرت و پلاها یعنی چی؟ ما در دنیا به موضوع نگاه میکنیم، ای درسته درسته، غلط غلط، ای میفهمیم فهمی که اون میفهمه من نمیفهمم معنی نداره. این شماره یک، یعنی ایشون میفهمه هم اصلا معنا داره مسئله که مهریه میخوام یا نمیخوام. دوم اصلا فرض کنید مادر شما میگه مهریه میخوام، قبول، شما هم از این آقا میخواد مهریه بخواد، همونجا بر اساس سند و مدرک مشخص مهریه رو بهشون میبخشید، مشکل هم نداره. ولی اینکه شما باز الان یه بازی دیگه در آوردید که او شاید بفهمد، چی بفهمه؟ معلومه همه کسانی که دختر دارن میخوان یه تضمینی داشته باشن به طور کلی، بعد تضمین مالی هم با توجه به قوانین ایران یا مسئله حق طلاق یا حضانت بچه، همه اینا مسائلی است که معلومه همه خانواده اگر بخوان واقعا نظرشون رو بگن همه اینا رو میخوان، ولی که فکر کنه اینا بدون که ضرر داشته باشه حتی مفیده برای حفظ خانواده. ولی در یه جامعه ای که قواعد و قوانین رو مردان دارند و نوشتند و مجری هستند، مرد هستند که در این زمینه مسئله و مشکل دارند. علاوه مواردی از این قبیلی که شما میگید رو شما میتونید اگر خواستید با توافق اون رو، ولی یه آدمی که باش 2 ماه آشنا شدید که شما قرار نیست راجبش به صورت جدی فکر کنید. علاوه ایشون اگر کل زندگی شما رو بدونند، من مطمئن نیستم که بعد از یه مدتی، حالا اول کار بسیار از اوقات آدم دلایل، بیشتر از افراد دلایل خاصی برای ادامه رابطه دارن، بخونید. بنابراین شما هنوز بیچی نشده، نه به داره نه به باره، شما برای چی به این موضوع پرداختی؟ تو اون رو جدی گرفتی؟ تو همین الان هم مادر رو درگیر کردی، تو موضوع ازدواج مطرح شده و توصیه یا درخواست مادر رو هم مطرح میکنین عزیز. یعنی اگر
سوالی که دارم این است که این مسائل چقدر مهمه و چقدر باید بهش پرداخته
بشه. من نمیدونم اصلا یعنی چی چه مسائل.
فقط درسته که بهش پرداخته بشه، من اصلا با مادر خودم کاری ندارم.
من اصلا نمیفهمم یعنی چی. ببینید شما چرا بازی در میارید؟ یه زمانی شما خودتون رو دانا و توانا در همه چیز میدونید، یه زمانی اونچه که بدیهی است رو نمیدونید. شما به موضوع فقط فرض کنید مهریه نگاه کنید. حرف این است که در یه جامعه‌ای که مالکیت به یک اعتبار در اختیار مردانه، دوم مردان معمولاً کار میکنند و درآمد دارن، خانم‌ها کمتر کار میکنند یا ندارن، سوم وقتی جدا میشند بر اساس بسیاری از قوانین، من حالا تغییرات تازه رو نمیدونم، حقی از اون درآمد تولید شده رو ندارن، نتیجتاً یه پشتوانه میخوان. معلوم اگر یه جایی به زن هیچ حقی رو بعد از ازدواج، حالا بعد از 2 سال یا 10 سال یا 20 سال نمیده، یه نوع پروتکشن و حمایت مالی لازم. دوم، اگر حق طلاق یه طرف هست که درست نیست، اگر یه کسی انتظار داشته باشه که زن هم حق طلاق رو داشته باشه، تصمیم درستی. و اگر حضانت بچه بر اساس مصلحت بچه و منفعت بچه با توجه به واقعیت و حقیقت از طرف دادگاه صالحی مشخص میشه، به مراتب بهتر از این است که بچه صرف نظر از اینکه پدر کی است و مادر چه است، از آن پدر باشه، مثلا بعد از 7 سالگی و قبل از اون در اختیار مادر. بنابراین این که درست و غلط هاست میدونیم، راجب کدام جامعه حرف میزنیم، راجب کدام آدم ها صحبت میکنیم. اگر یک کسی آمد در یک جامعه مانند ایران به صورت سنتی ازدواج کرد، زن نقش سنتی خودش رو پذیرفت و در خانه و کنار تنور خانه ماند، نه درسی خونده، یا اگرم خونده ازش استفاده نمیخواد بکنه، نه کاری میکنه، تو خونم نشسته، از شرایط و وضعیت بیرون و مالی همسرش هم بر اساس فقط خبر یا گزارشی که همسر میده خبر داره، ولی نه خبری داره، نه نظری داره، نه حقی داره، بسیار طبیعی است که در چنین شرایطی حتما باید مهریه وجود داشته باشه. ولی اگر اوضاع این نیست و غیر از اینه، مهریه جایی ندارم، طور که در بسیاری از کشورهای جهان این لغت براشون کاملا شنیدن ولی عجیب و غریبه. یا در خصوص مسئله کاستدی یا حضانت بچه، اصل و اساس در همه جا این است که صلاح و مصلحت کودک مطرحه، که به چه ترکیبی پروی پدر یا مادر باشه یا فقط در اختیار یکی باشه. اما اگر از قبل مقرر شده که چنین است، خب شما حتما با مسائل و مشکلاتی روبرو هستید. درست و غلط شو میدونیم، ولی من نمیدونم شما یه دفعه چرا در یه رابطه دو ماهه، اونم بعد از اینکه اون مدت در اون رابطه بودید و ضمناً شرایط خاص خانوادگی و شخصی هم داشتید، حالا یه دفعه این رابطه رو اینقدر جدی گرفتید که میخواید درباره کم و کیفش صحبت کنید. شما حداقل با توجه به آنچه که بر شما گذشته و حالا ویژگی روان دارید، حداقل باید یک سالی تو این رابطه بمونید، همه چیز رو هر دو طرف از هم خبر داشته باشید. اگر دیدید که همچنان میخواید این رابطه رو ادامه بدید، همدیگر رو دوست دارید، قصد ازدواج دارید، در کلیات با هم توافق دارید، را ارتباطتون با هم کاملا معنیدار و مؤثر و مفیده، خب اون موقع میشه راجع به اینام صحبت کرد و اینا رو اون موقع با آگاهی و آشنایی بیشتر و محبت و حسن نیت در مسیری که خیر و صلاح هر دوتون هم میشه پیش برد. ولی الان این حرفا و بحثا یعنی چی عزیز؟ بنابراین شما به خودتون و به ایشون فرصت بدید که ببینید چه میکنن، و بعدم در ارتباط به قبلی هم تازه مطمئن بشید که بریدن شما از دوست قبلیتون رو میتونید ادامه بدید یا با موضوع و مسائل و مشکلاتی خودتون یا ایشون روبرو نمیشید. در این حتما و حتما بهترین اقدام شما صبره، حداقل 6 تا 1 سال دیگه که ببینید چه میکنید، رابطه قبلی رو پاک کنید و رابطه جدید رو به صورت درستی بنیان بگذارید تا بتونید نتیجه مطلوب رو به دست بیارید. بنابراین مواظب خودتون باشید و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
متشکرم.
ممنونم. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
روز بخیر، بفرمایید.
من یه سوال داشتم در مورد این که من خیلی شخصیت وابسته و تقریبا بیمارگونه ای داشتم، تا اینکه تقریبا 2 سال با مشاور کار کردم و خب خیلی بهتر شد.
شما چند سالتون عزیز؟
من 36 سالم.
به من بفرمایید چند تا خواهر برادر دارید، چندمی هستی؟
من 2 تا برادر بزرگتر دارم به فاصله 10 سال و 8 سال، من آخری هستم.
اوکی عزیز، خب
بعد من 10 ساله که ازدواج کردم، الان یه فرزند 10 ماهه دارم. تقریبا زندگی خودم، زندگی خانوادگی خودم نرماله، رو به خوبه. حالا یه سری مشکل هست، سالی نرماله رو به خوب هست، ولی چیزی که خیلی تو تو زندگی من تاثیر میذاره ناراحتی خانوادم، یعنی خانواده منظورم پدر و مادر و برادرم. متاسفانه این اجازه رو به خودم میدم که مثلا زنگ بزنم بپرسم چی شد، چی نشد، دعوای اونا چی شد، زنش بچهش چی شد. مامانم هم یه آدمی هستش که خیلی اینا رو بد منتقل میده، یعنی اگر یه چیزی هم از 10 تا 8 بده اون میکنه ازش 12 یه چیزی هم بذاره روش. و خب اینجوری من 2-3 روز درگیرم، ناراحتم. همسرم هم خب خیلی ناراحت اعتراض کرد، الان یه ذره مثلا سعی میکنم.
خب شما نه ببینید عزیز، شما بید اولین اصل رو بهش نگاه کنید چون یه ذره وقتمون کم. اولین اصل اینه که هر گونه گزارشی از جانب برادرها یا شما به هم دیگه، به مادر، به خواهر، به هم دیگه هیچ وقت مفید نیست. یعنی مطالعات نشون میده از 100 تا آدمی که دخالت میکنه تو کار خواهر و برادرش یا پدر و مادرش یا پدر و مادر تو کار بچه ها، فقط و فقط رابطه های زندگی زناشویی رو خرابتر و بدتر. به طوری که من بارها عرض کردم توی شهر لس آنجلسی که من الان 42 ساله هستم و با هزاران نفر درگیر بودم، دلیل اول اصلی و اساسی جنگ و جدایی و طلاق اصلا بودن اعضای خانواده است. چه رسه به دخالت شما؟ شما بی خودی آمدید خودتون زندگی دارید، ازدواج کردید، آمدید درباره نه 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 شما باید بپذیرید شما دارید به برادرتون و خانوادهش و همسرش خیانت میکنید. نه خیلی که میخواید سر در بیارید و میخواید نظر بدید.
من حتی نظرم ندم، گزارش هایی که ازش حالا مثلا باونم بگیرم ناراحت هم میکنه و متاسفانه رو زندگی خودم
یه باز عجیبه عزیزم. من مجبورم گزارش کار بشتم. چرا مردم یه ده اخبار
بشتم؟ همون من چیکار کنم؟
چیکار کنی؟
با حرفایش
لاسه یه ذره صداتون کم شد عزیز من. چی کار کنی؟ من به شما میگم دستتون بیارید بارا، میگید من چجوری دستام بیارم؟ خب میدونید چجوری به ما صاحب کنید. حرف این است که مادر من در اثر گفتگوی با شما وقتی در مورد برادرمه یا خودمه یا هر چیزی به من گفتن درستم میگن، من اذیت میشم، آسیب میزنیم، فایده هم نداره. لطفاً من نمیخوام درباره اونا بشنوم. لطفاً شما از من راجع به من سوال نکنید.
گفتم ولی باز میگن. و من کاری که کردم اومدم یه مدت اصلا مکالمات البته با مشاوری که کار میکردم بسیار مشاور خوبی داشتم و کمک کردن، گفتن مکالماتتو کم کن در هفته و زمانشو کوتاه کن که اصلا به اینجاها نرسی. و حتی
بدون تردید همیشه حرف توصیه که کردن درسته، ولی بعدا باید حتی اجازه یه ذرهش هم ندید عزیز.
بله و من یه مدت خیلی خوب شد اصلا دیگه نذاشتم. بله الان به خاطر اینکه بچه دار شدم و اونا ایران هستن من امریکا، نمیخوام مثلا به این هوا که بچه منو ببینه. خب من مجبورم که مثلا بعد میگم که اوکی بر نمیدارم دوباره زنگ
نه یه جوری حرف نزنید که آدم فکر کنه مثلا کلاس دومی هستید. حرف این است که بچه رو میخواید ببینید، ببینید هر روزم میخواید ببینید، گرچه من حرف دارم ببینید، ولی در این سی رجوع مسائل دیگه بحث بکنید.
خب حالا که اونا رو نمیتونم کنترل کنم، شما پیشنهادتون اینه
که اونا رو نمیتونید کنترل کنید. چطور نمیتونید کنترل کنید؟ محکم میگید که برادر من چون این کارو بد و غلط و مضر برای خودم و برای تو میدم، ازت اجازه میخوام، التماس از تو میکنم، التماس میکنم که من اجازه بده اگر خواستی حرف بزنی من قطعت کنم.
بله.
تموم شد. و روزی که من به یک کسی میگم اجازه میخوام، التماس میکنم، خواهش میکنم به من اجازه بده که اگر تو پرسیدی من قطعت کنم، نه اینکه جواب بدم، نه اینکه جواب کوتاه بدم. بیاد ما تو این کار. آیا شما وقتی به هم اذیت نشید لطفا، آیا شما وقتی به هم تلفن میکنید درباره پدر و مادر و نوع رابطه جنسیشون سوال میکنید؟ خب نمیکنید، برای که قبول دارید غلطه. ما تو زمانی که به اینجا نرسیم این پرسش ها، این گفتگوها اصلا مفید نیست عزیز. اگر تجزیه و تحلیل های علمی رو بشنوید، اگر شما حتی خلاصه بحثی که من تو سی دی 50 باید نمایدم، روزی که شما اصلا برادر شما با شما صحبت کنه، شما اگر جانبش رو بگیرید یه جور آسیب میزنه، چشمش رو باز کنید واقعیت ببینید یه جور آسیب میزنه، اصلا جانبش رو نگیرید از زنش جانبداری کنید یه جوری آسیب میبینه. یعنی درست مثل اینکه من شما بگیم بیا یه جوری تصادف کنیم سر چهارراه که ماشینامون که یه ذره خرابن درست بشه. یه جا ماشین من یه ذره زدن بهش اینجاش کج شده راست شده، تو بیا بزن به من درست میشه. باور کنید از این مسخره تره. و به همین جهت است که اگر ما یاد نگیریم که این گونه موارد درست مثل رابطه جنسی که حرف میزنیم، اصلا گفتنش معنا نداره. چون فرض کنید شما تشریف برید برادر تو میاد به شما یه چیز میگه، شما میگید آخه برادر چرا اینجوری میکنی، زن تو که این کارا رو نکرده، این حرفی که میزنی درست. میدونید فرض چیکار میکنه؟ همسرش برادر شما ناآگاه همسرش رو تحریک میکنه به گونه ای که اون کاری که شما گفتید تا اینجا که نیامده پس خیلی جدی نگیر انجام بده، یا دفعه بعد شما دروغ میگه. یعنی حتی وقتی که شما برادر رو سر جاش نشوندید میتونی تأثیر بد منفی داشته باشی. حتی واقع بینانه، مسئولانه، عادلانه، منصفانه گفتید برادر من مورد داشتم که وقتی که زنی شکایت میکرده خانوادش میگفتن بابا حرف بد میزنه، عیبی نداره، اینو تحمل کن، مهم نیست. اگر یه روزی تو رو زد دیگه اون وقت پایانه کن. اگر مانورای این خانم رو برای که کتک بخوره رو من برای شما تعریف بکنم، باورتون نمیشه. کاری کرد که همسرش بزنتش. حالا دیگه دلیل داشت. زد. حالا دیگه چی میگید؟ یعنی میخوام به شما بگم حتی ابداً مفید نیست عزیز. ابداً مفید نیست، برای که در حقیقت دخالت مثل حتی دو تا از نظر علمی، مثل دو تا بچه‌ای که دعوا دارن، از نظر علمی گفته شده هیچ پدر مادری توان ندارن وقتی بچه‌ها دعوا میکنن ازش چیز خوبی در بیارن. فقط میتونن واکنش ها و پاسخ هایی که نشون میدن حالت های بد یا بدتر رو موجب بشه. راه خوبی نداریم و بنابراین شما هم عزیز متوقفش کنید، برای که بهتون آسیب میزنه. گفتم این که آدم ارتباط داشته باشه عادیه، این که آدم بخواد از حال هم خبر داشته باشه عادیه، ولی این که بخواد درگیر بشه و یا تحت تاثیر قرار بگیره مسئله است. یعنی اسم این همون وابستگی سنگین و شدیده. بعدم ببینید عزیز اشکال کار اینه که وابستگی شما با خانوادتون، نمیخوام اذیت تو کنم، یه پیام میده که من نه همسرمو دوست دارم نه بچه‌مو. اشکال کاری.
بله.
یعنی اینا درست و بعدم همسرتو فکر میکنی که چی؟ تازه این وقتیست که اگر شما درباره همسرتون به هر کدوم از برادرها یا فرض کنید پدرم در حرفی بزنید، در حقیقت شما راز همسرتون رو بدون اجازه او مطرح کردید. این موضوع میان شما دو تاست. تازه ای بسا یه سوء تفاهمه، بعد همسرتون یه کاری میکنه جبران میشه، ولی مادر شما که یادش نمیره که با دخترش چه کردن. بنابراین اصلا یعنی یه چیزیست که ما زخمو یه جایی میزنیم دوار یه جای دیگه میخواییم بدن بریزیم. اینی که من عرضم این بوده، ابدا اصلا قرار نیست هیچ کدام از اعضای خانواده هیچ خبری به هیچ شکل و فرمی درباره موضوعها، مسائل، اشکالات، اختلافات یه زن و شوهر بدونن. تا تنها استثنایی که من قائل بودم وقتی است که یه زن و شوهر التماس کنن بهم، خواهش کنن بیا بریم دکتر، نیاد بعد بهش بگن تو نمیای من میرم، بگنم کجا میرم، با کی میرم، چه زمانی میرم، اگه خواستی هم بیا، ولی اگر نه من میرم. من فقط اونجاست که میتونم قبول کنم یه زن یا شوهر برن توی اتاق یه روانشناس و با او در میون بگذارن بعد از هشدارها و اخطارهایی که به همسرشون داده، اونم نه بدون، نه پنهان، آشکارا و مشخص. جای دیگه اصلا حقی ندارن، ولی که این واقعا راز و سر ریسک است. همونطور که اگر برادر شما یا رازش رو به شما گفت به همسرتون مرتبط نیست. این راز میان یه خواهر و برادره، این راز مربوط به برادر شماست، به همسرتون ارتباط نداره، مگر اینکه موضوع به همسرتون یا خانواده شما یا شما دوتا مرتبط باشه. بنابراین این خط‌کشی ها درسته عزیز و متاسفانه ما در یه جامعه هستیم که گرفتاریم. بعدم همونطور که اشاره کردید و متاسفانه به شنونده عزیز قبلی هم گفتم، تنها مشکل ما وابستگی نیست، مهربانی هم بهش میچسبه. یعنی ما مهربون که نیستیم، حالا بخوایم مردم هم خوشحال و راضی کنیم، خب ترکیب این دوتاست که فاجعه به وجود میاره.
یه سوال دیگه
بفرمایید.
نه ولی یه چیز دیگه، اتفاق دیگه هم یعنی که افتاد این خیلی من ناراحت کنه و هیچ یاد اصلا برمیاد، اینه که یک سال و نیمه که برادر من بدون هیچ دلیلی با من قهر کرده و نه با من که با همه، با فامیل، با دوستای صمیمی. زنش خیلی خیلی حسد میکنه.
خیلی خیلی چی عزیز؟
بله؟
زنش خیلی خیلی چی میکنه؟
زنش خیلی اذیت میکنه. یعنی زنش یه ذره تابل میکر، حالا بگم
خب.
ولی به هر حال یک سال سر هیچ بیغذه خیلی من بوده کسی با من قرد، منم خب یه کار نمیسام، ولی این قضیه منو ناراحت میکنه و...
نه سب کنی. نه. فکر کنید برادر شما با شما قهر کرد، اولا اون توی ویژگی روانیش باشه، عیب و ایرادش باشه، اشکالش باشه یا نباشه. دوم موردی که با شما مشکل مسئله پیدا کرد ارتباط با زندگی زن و شوهرش بود یا
یکیش این بود که کلن چرا مثلا شوهر تو اومد این ایران مثلا به شهر ما نایمد فقط تهران نمیتونستم برام و اینا بهشون بر
حالا دوم حالا همسرش آیا تو این ماجرا آتش بیار معرکه است؟
همسرش؟
یعنی زنش؟
بله
متاسفانه بنابراین اونا یه واحدند و یکی از اون اجزای اون واحد با شما مسئله داره.
خب منم
ولی اشکال کار اینه که برادر قرار نبوده قهر کنه، برادر قرار بوده دوتا کار بکنه، برادر قرار بوده راجبه این موضوع که همسرش ناراحته حرفی نزنه ولی رابطهش رو با شما در حد خواهری و برادری حفظ کنه، بدون اینکه مثل که نه شما شوهر دارید و نه او زن داره.
متاسفانه این چیزی بود که حالا میدونم یعنی زنش یه ذره خب خیلی بزرگش کرد و اینا و خب کاری هم دست ما بر نمیاد. با تمام دوستای صمیمی که برادرم هم داشت در حد 20 سال صمیمی بودم، یعنی توی این دو سه سال اخیر همه رو کات کرد.
خب همیشه ممکنه در حال ببینید نه یا ولی مشکل برادرتونه بیش از همه، برای که به هر حال تحت نظر اون زن هست ولی اون انگیزه و علتشه و اینم هست، ولی اینا یه مجموعه عزیز، مثل اینکه من برگردم بگم من همه جای بدنم خوبه ولی همچنین راحتم ولی فقط دست راستم درد میکنه، چه فرقی میکنه عزیز؟
فقط این
ناراحتی بیخود ناراحت بازم ببینید بازی حرفایی میزنید که یک کمی تو دنیای امروز به ناراحتم از اینکه برادرم ما نفر نمیزنه، برای حالا چهار تا از اون حرفای عادی هم بزنید، برای او قهر کرده شما ای کاری میتونید بکنید اگر نه که هیچ، برای اگر یک کسی برحال پشت این ماجرا هست خب شما این مقدار گیر رو گرفتید، از همین رو بگذاریم. به نظر میرسه خانواده ای هستید که در سطح و رویه ممکنه با هم خوب باشید ولی عمقی نداشته رابطه عزیز، علتش هم مقصد جایگاه شماست، بعد از دو تا پسر آمدید یه دوگانگی شما با اونا و اونا با شما دارن، بعدم به هر حال من درباره برادرها نمیدونم ولی به هر حال چون مادرم در این زمینه نقشی داره نشون میده اون اصولی رو که باید رعایت بشه رعایت نمیکنید، لطف کنید فقط به خاطر اینکه شاید کمی کمک کنه اون 50 باید و نباید من رو لطفا بشنوید که من خاطرم آسوده باشه اون هست. متاسفانه من به آخر وقتم رسیدم و ناچارم باید ازتون خدافظی کنم.
خیلی ممنونم، خیلی
لطف کردید، روزتون بخیر، خدا نگهدار. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.